الله الرحمن الرحيم. فالمادة الجدلية أهم من المادة البرهانية. تقدیم جدل بر برهان بی وجه نیست. نکته ای رو ذکر کردم که مقدمات جدل اعم است از مقدمات برهان، برای اینکه همه جدل استعمال میشه مشهورات هستن، در بین این مشهورات بخشی برهانی هم هستن، یقینی هستن، منتها نه از اون جهتی که یقینی هستن در جدل اخذ میشه. پس مقدمات برهان را میتونیم مقدمات جدل هم بگنجانیم، از اون جهت مقدماتش اهم است. فالمادت الجدلیت الاولا اهم من المادت البرهانیت الاولا. رو این اولاها هم تکیه میکنم، برای این که ما در وقتی برهانی اقامه کردیم، نتیجه گرفتیم، نتیجه شو ممکن است بعد مقدمه قرار بدیم برای برهان دیگری. از جدل هم وقتی ما نتیجه گرفتیم و اقناع روی اون مقدمه میتونیم باز جدل های دیگری تشکیل بدیم. پس بحث رو باید بریم روی مقدمه برهانی که تشکیل میشه که از بدیهیات و اولین جدلی که تشکیل میشه که از مشهورات هست، روی اونها تشکیل. اینا رو که با هم میسنجیم میبینیم که موادی که در جدل استعمال میشه اعم است از موادی که در برهان استعمال میشه. نعم سیتشعب البرهان الى مواد لا تکون مشهورتن. بعد برهان وقتی در درجه دوم و سوم و چندم قرار گرفت، ممکنه مقدماتش مشهور نباشه، یعنی نتایج براهین قبلی است که گرفتیم اما مشهور اینا رو نمیشناسن. ما برهان شناختیم مقدمات اولیش، اونهایی که بدیهیات هستن، همه بدیهیات مشهور هم هستن. سیتشعب البرهان الى مواد لا تکون مشهورتن، یعنی در درجه دوم به بعد براهین شعبه هایی پیدا می کنن که بعضی از موادشون مشهور نیستن، موادی هستن که از برهان دیگری استنتاج شده ولی مشهور این نتیجه بارن. ولیکن لیست تلک المواد بالمواد الاولی البرهان. اینا که مواد اولیه برهان نیستن، مواد اولیه برهان بدیهیات هست و بدیهیات مشهور هم هست. و مع ذلك فنسبت التي تكون بین تلک المواد البرهانیه لا يدفع الجدل استعمالها. جدل این من نمی کنه از این موادی در جدل استعمال بشه، به خاطر این نسبتی که وجود داره که اعم است از کنم مواد جدل از مواد برهان. در جدل من نمیشه که باید موادی استعمال بشه که برهانی نباشد، همچیز را که شرط نمی کنن. بل انما لا یستعملها لانه لیس له الى معرفتها سبیلون. خب در جدل میبینیم نتایج براهین دیگر را مقدمه قرار نمیدن، با اینکه یقین نیست. یک برهانی ما از بدیهیات تشکیل دادیم، نتیجه به دست آمد، نتیجه یقینی، اما این نتیجه یقینی مشهور نیست. خب چنین نتیجه به درد یک بوی خوره، چون ثابت شد، برهانی شد دیگه، یقینی شد. برهان دوم ما میتونیم از این تشکیل بدیم، اما جدل دیگه از این تشکیل نمیشه. جدل باید از مشهورات تشکیل بشه، این مشهور نیست، این نتیجه که ما گرفتیم. حالا که مشهور نیست، جدل میگه عیب داره ما اینو اخذ بکنیم چنین مقدمه ای را. جدل میگه چون ما بلد نیستیم، نمیشه مسئله را، نمیگه این غلط هست استعمالش. جدل اگر نتایم را که مشهور نیستن اخذ نیست، نه به خاطر این است که این مقدمه باطلی است به درد جدل نمیخوره. جدل در مشهورات است و این مشهور نیست، نمیشناسه اینا که استعمال کنه، جدل مشهورات رو میشناسه. بله بله، جمله لایت فعل جدل و استعمالها، استعمالها زمیر استعمال ها به نسبت هم میگذید. بله اجابه. این نسبت التي تكون المواد تکون بین تلک المواد البرهانیه بله مگر اینجوری باشه لا یم جدل عن استعماله ها یعنی لا یم نعل جدل عن استعماله ها اینجوری باشه از نظر ادبی صحیح تره. نسبتی که بین مواد برهانی هست لا تدفع، این نسبت مانع نمی شود از این که جدل اون مواد را استعمال کند. اونم درست نمی شه. لا تدفع ما باید فعل جدل بعدش بگیم. استعمال شد در کجا؟ خب پس چرا از جدل استعمال نیم؟ بل انما لا یستعمل ها لانه لیس له الا معرفت ها سبیلون، چون این مواد رو نمیشناسه ازش استفاده نمی کنه. خب حالا یه مسئله دیگری، اما نسبت و لین تلک الحدود، حدودی که در مقدمات برهان هست که راجع می شود در واقع به هیئت این مواد که باید شرایطی که مثلا ما در برهان یا در جدل میگیم بین مقدمات باید باشه، این شست یکی به مواد برهان که چه موادی باشد، اینی باشد یا مشهور باشه یا مسلم باشه، اینها یکی هم راجع بس به این که بین حدود این مطالب چه نسبتی باید وجود داشته باشه. صغرا و کبرا، اصغر و اکبر و اوسط، در صغرا و کبرا چه رابطه‌ای باید با هم داشته، این نسبت هم باید لحاظ بشه هم در برهان هم در جدل. و اما نسبت اللطیفه تستعمل فی الجدل، این نسبت در جدل رعایت میشه. بله خب تنبیه هست، تنبیه هست بر این که شما ما هی از مواد صحبت کردیم، خیال نکنید که لفاید من یقول خست از هیئت برهانه. بعضی هیئت ها هست در برهان فیده بزن میخوره اما در جدل به درد نمیخوره. پس همونطور که برهان از نظر جدل از نظر برهان اعم است، ممکن است که جدل از نظر از نظر مواد اعم است، ممکن است برهان از نظر نسبت اعم باشه. برای اینکه توهمی پیش نیاد میگن نسبت که در هر دو مشترک، نسبت همونطور که در براهین لحاظ میشه در جدل هم لحاظ میشه، این چیز مشترکه، این موجب این نمیشه که یکی اخص از دیگری بشه. اما مواد است که در جدل اعم است از مواد برهان، پس مجموعا وقتی ما حساب میکنیم ببینیم که جدل اعم از برهان حساب میشه به لحاظ مواد. لکن الحدود انفسها ربع دقت عن الجدل، خود حدها نه نسبتی که بین اینها هست، خود اونها ممکن است ضعیف‌تر باشد، دقیق‌تر باشد از اینکه در جدل به کار بره، به خاطر اینکه معرفت به اونها برای مشهور حاصل نمیشه. و فی المنطق لا یعتل حدود، در اون نسخه دیگرش که والمنطقی هست بهتر شاید باشه، و فی المنطق اگر بکنیم باید بگیم لا تعتل حدود. والمنطقی لا یعتل حدود، منطقی حدود به ما نمیده، یعنی خود حد را به ما معرفی نمی کنه، اکثر و اصغر را برای ما معرفی نمی کنه. انما یعتل نسب اللتی بین الحدود، منطقی کارش این است که بگه چه نسبت هایی بین حدود باید باشه. فاذن نسب المواد الثوانی مما یعطا الان فی تعلیم صناعت به حسب المنطق، یعنی این که جدلی فهمش به بعضی از حدود نمیرسه، این مانع نمیشه از این که یک چیز یک بحث خاصی خواسته باشه در جدل که چه حدودی باید در جدل بحث بشه. از کار این نداره، منطق میگه اونی که مشهور است شما اخذ بکن، اما چی مشهور است، چند تا هست، چه تعدادی هست، چه خصوصیاتی داره، اینا رو که منطقی بیان نمی‌کنه. منطقی این حدود باید این نسب یک موادش باید از مشهورات باشه در جدل، حدودش هم باید نسبتش هم باید همون نسبتی باشه که در قیاس هست.
این کبرا بودن کلیه،
بله کبرا شرط جزئیه باشه یا موجب کلیه باشه، سالب کلیه جزئیه باشه، این شرایطی که هست اینا رو بیان می‌کنه. اما که کدوم کبرا را شما باید در جدل استعمال بکنید، این که کار منطقی نیست.
همون
این که
مثلا
مشهور
را
باید
استعمال بکنید،
به
اینکه
قیاستون
بشه جدلی،
این که مواد را تعیین میکنه. یکی بله، یکی این است که نوع مواد را تعیین کنه که مشهور باشه. این که بحثش گذشت. حالا اومدیم سراغ نسبت ها. نسبت هایی که بین حدود است، این نسبت ها جهتی که یک نسبت هم یک قالب هستن در جدل و برهان فرق می کنن. از اون جهتی که متعلق به یک حد خاصی هستن در برهان، این نسبت ها مال یک اشیاء هستن، یقینی هستن. این که دیگه کار نداریم که ما بگیم که در باب نسبی که می خواهیم برای عدل و برهان لحاظ بکنیم، بگیم کدوم ماده حدی که این نسبتی که مال این حد است، منطقی که خارجی نیست. فقط باید بگیم مال در دو تا بحث داره، یکی این که هیئتش باید چی باشه، یکی این که موادش از چه نوع باشه. راجع به مواد که گفتیم مشهورات اعم است، از موادش هم که عرض کنم مشترکه. خصوصیت اون اون حدی که این هیئت و این نسبت را دارد، این هم را که دیگه به عهده منطقی نیست بیان بکنه.
میگه همون کیفیت ماده را که بیان میکنه، همون کیفیت ماده هست نیست.
کیفیت ماده اونا که گفتیم زائد بر اون، اگر شما باید اشخاصش هم را تعیین کنه، این کار هم باید بکنه.
مگه معقول اشخاص خودو شما باید صغرا خبرا صغرا خبراش شرط که
نخواهی دیگه،
و همون ماده‌ای که در
صغرا هست تعیین حدود که این حدها چی باید باشه،
چی باشه،
یعنی
که مثلا
زید
باشه یا هم باشه،
بله یا چیز دیگری باشه. پس اینو که شما اونش هم ایشون میگفتن کسی تصور میکنه، ما در درد بکنیم خوب روشن بشه. ما چیزایی که داریم، یکی مواد برهان است و مواد جدل، این باید روشن، یکی هم شوشن، این هم باید روشن بشه. اما این که فلان ماده‌ای که این هیئت را دارد اونم مشخص بشه که چیه اون ماده، اونم باید بیان بکنیم.
پس بابا تو باید معنی حدود چیه؟ حدود پس صغرای کبرا نیست یا کبرای کلی نیست؟
ما کبرا اون از دوتا مقدمه تشکیل میشه، مقدمه سه تا حد داره، مجموع دوتا مقدمه سه تا حد دارن، قرست و اکبر و اوسط. اصغر یه حد است، اوسط هم یه حده، اکبر هم یه حده. از این سه حد دو تا مقدمه، دو تا قضیه تشکیل میشه. کل انسانن حیوان، کل حیوانن ماشی و کل انسانن ماشی. نه دیگه، یک برهان دو تا قضیه سه تا حد داره مجموعاً. حد اوسط مشترک بین دو مقدمه است. خب حالا ما باید بگیم که در چه مفاهیمی را باید به کار ببرید. انسان باید باشه، حیوان باشه، ماشی باشه، اینا رو باید بیان کنیم. کار منطقی اینه؟ نه، کار منطقی که تعیین این حدها نیست، این حد مجموع هر برهان استعمال میکنید چی هست و مجموع هرهایی که در جدل استعمال میکنید چی هست. کار منطقی که این نیست. پس فالمنطقی لا یعتل حدود، خود حدها رو به ما نمیده. تبلتی بین الحدود، میگه اون مفاهیم شما در این جاها به کار میبرید چنین روابطی باید با هم داشته باشن. اوسط نسبت به حد اصغر باید اهم باشه مثلا، و نسبت به اکبر باید اخص باشه یا مساوی باشه. یه همچه چیزهای منطقی، ولی خود حد را که نمیده دست ما. ول منطقی لا یعتل حدود، حدها را به ما معرفی نمی کنه. انما یعتل تبلتی بین الحدود. فایضاً نسب المواد الثانی مما یعطا ایزن فی تعلیم صناعت الجدل، مواد اولا و ثانیه یعنی چه مشهورات اولیه از جدر به درس اومده، این نسب درشون محفوظه. پس نسب چه مال مواد اولا باشه چه مواد ثانیه در جدل بیان میشه، کما اینکه در برهان هم نسب بیان چه مال مواد اولیه برهان باشه چه مال مواد ثانویه بیان میشه. پس نسبت ها مشترکن، هم مواد اولیه هم مواد ثانویه، هم در برهان هم در جدل، فرقی نمیشه. اما خود مواد، مواد در یه با ثانویه هم در برهان فرق میکنه هم در جدل. روی مواد ثانویهش تکیه نمی کنیم چون اون نتایج جدل های سابق و براهین سابق هستن. میریم سراغ اولین برهان ها و اولین جدل ها. اولین جدل ها از مشهورات تشکیل میشه، اولین از بدیهیات به نسبت سنجی میکنیم. میبینیم موادی که در جدل استعمال میشه اهم است از موادی که در برهان استعمال میشه. پس نتیجه میگیریم که جدل اهم است از برهان به لحاظ مواد اولیه جدل اولی. و اذا کان کذلک و نسبت مادت الجدل و نسبت نسب التي تعطى في تعلیم قانون الجدل، این دوتا را روی هم رفته وقتی حساب میکنیم، که البته اینا دو چیزن، نسب خود ماده نیست، اینها را وقتی میسنجیم به مواد اولیه برهان و به نسبی که تعطى لحدود المواد في تعلیم قانون البرهان، اونایی که در جدل داده میشه با اونایی که در اینا رو وقتی با هم میسنجیم، نسبت و صورت القیاس المطلق الى القیاس البرهانی، مجموع میشن قیاس. اون وقت قیاس مطلق نسبت به برهان حالتی رو داره، حالت جنس و نوع داره، حالت اهم و اخص داره. میبینیم این مواد به ذمیمه نسبشون نسبت به مواد برهان به ذمیمه نسبشون حالت عام و خاص رو دارن. و اذا کانت هذه النسبه، گفتیم قیاس مطلق نسبت به اقسام قیاس چه حالی داره؟ حال عام و خاص رو داره دیگه. ساس مقدم شده بر کتاب برهان و جدل و سایر انهای تعلیمیه چی بوده؟ یکی قیاس اعم است. اگر بنا شد ملاک تقدیم قیاس بر سایر کتابها این باشد که قیاس اعم است، دیدیم جدل هم نسبت به برهان همین حال را داره، پس جدل هم باید مقدم باشه بر برهان. و اذا کانت هذه النسبه، یعنی این نسبت آخری که گفتیم که نسبت القیاس المطلق الى القیاس البرهانی، یعنی نسبت عام و خاصی که به اینا لحاظ کردیم، اگر این نسبت یکی از دوایی برای تقدیم قیاس است، یعنی یکی از عللی که قیاس را مقدم داشتیم بر برهان و جدل و سایر انها این بوده که قیاس اهم، مگه به خاطر این نبوده؟ فکذالک تلکه، همین نسبت، همین نسبت عموم و خصوص در دوایی الی تقدیم کتاب الجدل، پس خوبه همین نسبت موجب این میشه که جدل را بر برهان مقدم بداریم، برای اینکه اون رابطه‌ای که بین جدل و برهان بود به لحاظ مواد اولیه در براهین اولیه و جدل های اولیه بین قیاس مطلق و قیاس های خاص هم هست. تا اینجا توجیه این بود که تقدیم جدل وجه دارد. بعد شیخ با این نکته رو ذکر کرد، این قسمت بحث کتاب شیخ در اینجا خیلی شبیه به بحث های فقهی و اصولی و ایناست که ان قلت کذا اینو بعد ولکن یمکن الخدشت و فیه برنه کذا ولکن یجاب و ان برنه کذا، این قسمت خیلی شبیه به همین بحث هایی که باش آشنا هستیم، خیلی استیحاش نداریم چون بحث فلسفی و منطقی که نیست، صحبت اینه که این کتاب رو محرم بداریم یا نداریم، بحث منطقی که نیست، یه که شیخ در اینجا سلیقه متفقهانه ایشون اینجا کتاب نوشتن. بعد میفرمان ولی خیال نکن که حالا واقعا یه وجه خیلی محکمیست و حتما باید جدل مقدم باشه، یه فرقی هست، نسبتی که بین قیاس مطلق با انواع قیاس هست نسبت مهمه، یعنی قیاس نسبت به برهان خود جنس و نوع را داره. القیاس علی انواع، منها برهان منها جدل. ما نمیتوانیم را تصور کنیم بدون تصور قیاس. برهان چیه؟ قیاسی است که از مقدمات یقینیه تشکیل شده. ما اگه برهان رو بخوایم بفهمیم باید قیاس فهمیده باشیم، چون مقدمه میشه، جزئی از این مفهوم است. آیا مواد جدل نسبت به ماده برهان اینجوری است که اگر ما بخواهیم مقدمه یقینی را بشناسیم باید مقدمه مشهوره را به ما انها مشهوره شناخته باشیم تا حکم جنس و فصل را جنس و نوع را داشته باشه؟ بگیم مقدمات مشهوره الا انواع منها یقینیه، و اون عامی را که لحاظ کردیم که مقدمات مشهوره باشه نسبت به یقینیات مقوم این باشه، یعنی جنس باشه، جزء مفهومش باشه. آیا اینجوره؟ مگر ما فضای یقینیه رو گفتیم اون مشهوراتی است که چنین و چنان باشه؟ ما یقینیه رو که اینجور تعریف نکردیم، گفتیم فضای یقین
اتحاد دارن، هیئت جدل
به هیئت چی؟ هیئت به هیچی، گفتیم اون روش بحث نمی کنیم. مثلا همه حرفا سر مواد بود، گفتیم برای دفع دخل بازی که دو سه مرتبه عرض کرده ما اشکال نفهمیم، گفتیم اون اصلا شیخ متعرض شده که درسته که مواد جدل اعم است اما ممکنه هیئت برهان اعم باشه. این از یه جهت میگه نه، نسبت هاشون که یکیه، از این لحاظ که عموم خصوصی بینشون نیست. هرچند گرده به مواد، مواد رو وقتی ملاحظه کردیم دیدیم مواد جدل از نظر مورد اعم است، یعنی یه چیزهایی از مقدمات برهان هست که در جدل به کار میره و در جدل به کار میره در برهان هم به کار میره. حالا که اینجور شد پس این یه وجهی است برای تقدیم جدل. باز این وجه درش خدشه میکنه، میگه که شما مقدم داشتید برای انواعش، جزء مقوم مفهوم برهان بود، نمیتونستید شما برهان را درک بکنید بدون قیاس، برای اینکه برهان هو القیاس الذی یؤلف من مقدمات یقینیه. اما وقتی میخواد مقدمات برهان را تعریف کنید میگید مقدمات یقینیه‌ای که در برهان اخذ میشه عبارت است از اون مشهوراتی که این قید را داشته باشه، یا نه فهمیدن مقدمات یقینیه وامش به مشهور بودن نیست. حتی اگر فرض بشه که ما یه مقدمه یقینی داشته باشیم غیر مشهور، غیر مشهور را مدیگه اصطلاح غیر مشهور، اگر یک مقدمه یقینی غیر مشهور هم داشتیم به قیاس لطفنیم به برهان لطفنی میزن. پس نسبت بین مواد جدل گرچه اعم است اما این عام عرضی است، یه مفهوم خارج از ذاتی است که اعم است، مثل نسبت ماشین میمونه به انسان، نه اینکه شناختن حقیقت انسان مترقف باشه بر ماشین. بله
ماده اولا بود، ماده اولا رو که گفتیم در اونجا گفتیم مورد هم ماده اولا مثلا از شهرتش هم یقین نیست هم شهرت
میدونم، ولی زا عرض میکنیم اگر فرض بشه فهمیدن یقینی متوقف بر فهمیدن مشهور به ما انهوم، شما می توانید یقینی بودن یک چیزی را بشناسید بدون اینکه توجه داشته باشید هست یا نیست، کاری نداریم به اون جهتی. پس قوام شناختن یقینی به مشهور بودن نیست. پس نسبت گرچه عام مخصصن این دوتا اما نه اون عامی که ذاتی خاص باشد، فرق است بین عام مخاص ها، یک عام نیست که ذاتی خاص است، اگه بخوایم خاص را بشناسیم باید اون عام را بشناسیم، در اینجا حتما باید عام ما مقدم داریم چون شناختن متوقف برونه. اما اگر یه عام می داشته باشیم عرضی، شناختن خاص متوقف برونی، متوقف بر اجزای حد خودشه، جنس و فرقش باید بشناسیم، کار به اون مفهوم عرضی عام میش نداریم. پس خیلی نمیشه به این وجه بها داد، درسته که از یک جهت اعم هم. بعد میگه بالاخره اعم به همین حد اگر نافع شد تقدیمش، تقدیم چنین عامی و عام معرضی است، اما اگه مقدماتش مقدم داشتنش منفعتی داشت، خب رجحان پیدا میکنه، لزوم نیاره، دست کم رجحانی ایجاد میکنه برای تقدیم جدل. همه این حرفا برای این است که بگیم تقدیم جدل بر برهان بی وجه نیست و آخرم خودش برهان رو مقدم میداره برای دفاع از مظلوم. بعد میگه از یکی دو جهت دیگه هم ما میتونیم بگیم که جدل مقدم بر برهان. بله، بعضی جاها هم خیلی به بافشدگی برگزار کرده، مثل این که حالات روانی آقا در آدم مؤثره، وقت قلبینش رو کشیده بوده شه سرش سر کیف بوده هی بحث میکرده، بعضی وقتا نه وقتش کم بوده، بله بافشدگی بیان میکرده، طبیعی حالات انسان مؤثره برم اینجا خش کشیده بوده شه. بله، یه جهت دیگه هم میشه برای تقدیم جدل گفت و اون اینه که اصلا ما وقتی این جدل و برهان را در تفکر انسان بررسی میکنیم میبینیم جدل زمانا مقدمه بر برهان. ما خودمون تفکراتی که داریم معمولا استدلال هایی که میکنیم اینا از مقدمات مشهور اول تشکیل میشه، کمک کمک باید به ما حالی بکنن که بابا هر چیزی که مشهور است را همه میگن این درست نیست. اول ما وقتی استدلال میکنیم میگم دلیل چیه مگر از همه بپرس، همه مردم همینو میگن، باید به زحمت بهش حالی کرد که بابا همه این امروز در دنیا خودش یه تزی است که اون چه مردم مردم میکنن. کندی تو اون کتابی که نوشته یکی از مبادئ اصولی که روش تکیه میکنه استراتژی صلح همینه، مردم شاه شما نمیکنه، این مردم اینو گفتن این درست. امروز هم توی حرفا اینا گاهی همچی چیزایی کسایی که خیلی نیستن یا وقتی در مقام خطابه هستن به فهم مردم اینا ارجاع میکنن، ببینید هم بوده مردم اینا میگن، این یک استدلال جدلی است. حالا نافع از کجا زار از کجا کاری نداریم، ولی تاریخچه استدلال بشر بر اینه، اول روی فهم عموم مردم تکیه میکنن یعنی مشهورات، بعد وقتی پخته شدن و خواستن استدلال های متقن تر بکنن کمک کمک میگن بابا هرچی مردم میگن درست نیست، باید حساب کرد ببینیم آخر عقل اینا قبول داره نداره، اون وقت کم کم به برهان میرسه. چون زمانا جدل مقدمه است، این هم یک وجهی است برای تقدیم کردن. بخونیم و اذا کانت، بله لکن بینهما بعد از ذلک فرقون، همه اینا رو گفتیم که جدل مقدماتش اعم است از برهان و نسبت بینش مثل قیاس مطلق از اقسام قیاس، ولی فرقی هست بین اینا. لاک بین هما یعنی بین اون نسبتی مطلق و اقسام قیاس هست و بین اون نسبتی که بین مواد برهان و مواد جدل هست، این فرق هست. لأن العام، این نسبت چی بود؟ عام کون و مقومن لی و قد یکون و آرزه. نسبت القیاس المطلق الى القیاس البرهانی یه نسبت امر مقومه، مفهوم قیاس نسبت به برهان مثل جنس میمونه، ولی زمان وقتی ما میخوام برهان رو تعریف کنیم میگیم قیاس مؤلفون، مفهوم قیاس رو در حدش، در حتی اینا حد حقیقی نیست رسمه، چون امور معقولات ثانی از ماهیت یعنی نسبت قیاس مطلق به قیاس برهانی نسبت امر مقومه، اما نسبت مشهور به صادق بلا وسط یعنی اون بدیهیاتی که در برهان عقص میشه لیس نسبت امر مقومه. ولذالک ازلتفت میکند آنچنان که اگر هانی شما قیاس مطلق را عقص نکنید خلل ایجاد میشود، آنچنان خللی که در این مورد پیدا میشه در اونجا پیدا نمیشه. کمال و سلبل قیاس البرهانی حد القیاس المطلق، طلبه را اینجا دو مفعولی شیخ گرفته، چنانی که اگر از قیاس برهانی مفهوم قیاس مطلق را سلب کنید اختل. شما یک قیاس برهانی داشته باشید که قیاس نباشد، برهانی دیگه تشکیل میشه؟ تعریف برهان معلوم میشه؟ نه. بل لمتنع، اصلا امتناع دارد. پس عمومیت قیاس نسبت به قیاس برهانی عمومیت مقدم است. این مصحح این میشه قیاس مقدم باشید، اما عمومیت مقدمات مشهوره نسبت به مقدمات یقینی عمومیت امر مقدم نیست، یک امر عارضی است. لکنهو باز دوباره شش میگه درسته که هم به این کار کذاره، بله عمومیت مقدمات مشهوره نسبت به مقدمات یقینیه عمومیت یک امر مقدم نیست. فإن الابتداء بالأعم ثم التدرج إلى الأخص متعرفا في ما يشاركه في ذلك الأمر امر نافع. در این حال که امر ذاتی نیست، باز هم ما وقتی از امر عام شروع میکنیم و تدریجا به سوی اخص سیر میکنیم، در حالی که در صدد شناسایی فرق بین اون اخص و بین اون چیزی که مشارک او هست در امر اهم، اونا رو میخوایم بشناسیم، اگر اینجور سیر بکنیم از اهم شروع کنیم و ببینیم فرقش با اون امر اخص چیه، این بهترینه که همین کارو بکنیم، از اهم شروع کنیم. گو این که اهم مقدم هم نباشد، اگه مقدم بود که ضرورت داشت نمیشد ما شروع نکنیم از اون، ولی حالا که اهم مقدم نیست، در این حال از اهم شروع کردن اصلح هست، نافع است، به شرط این که ما در صدد این باشیم که این اخص رو فرقش رو بشناسیم ببینیم به چیه. تا اینجا یک وجه بود برای تقدیم جدل. وجه دیگری که سوره حصلت ملکت البرهان، قدرت استدلال برای انسان به همین صورت حاصل شد. فانه انما فتن اولا للجدل ثم منتقل الى البرهان. انسان ابتداعا ذهنش متوجه جدل شده، تفکر به جدل پیدا کرده، بعد سیر کرده به سوی برهان. و ایضا وجه سوم برای تقدیم جدل، میگن شما وقتی بخواد، حالا کار به سیر زمانی جدل و برهان هم نداریم که کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر، شما وقتی بخواد به یک کسی تعلیم بدید برهان را، بهتر اینه که اول تمرینش بدید روی جدلیات کار بکنه تا ذهنش آماده پیدا کنه برای اقامه برهان. فایده ارتیاض و تمرین دارید. خود اینم باز یک بچیست برای تونه جدل. و ایوان بچه سوم، و ان الامور المجهول اذا طلبت، شما وقتی میخواد یک مجهولی را معلوم کنید اثبات بکنید، و انما یتوسل الیها فی اکثر الامر، اکثر موارد به این صورته که اول یک قیاسات جدلی را بر اساس ارتیاض و تمرین اقامه میکنید. شما بچه را میخواد یک مسئله برایش اثبات کنید، وقتی میخواد یک چیزی را بهش بفهمانید، اول روی مقدمات ساده‌ای که برایش قابل قبول هست اقامه میکنید، بعد کم کم به برهان سیر میکنید. ثم یتخلص منها الى القياس البرهاني و هذا شيء ستعلمه في صناعه الجدل. که فوائد جدل میگیم چیه؟ یکیش همین ارتیاضه، و چون این ارتیاضی است، تمرینی است برای برهان، پس باید مقدم باشه. این سه وجه برای تقدیم جدل. خب یک کسی سوال میکنه که شما تا به حال رابطه جدل و برهان است و گفتید برهان از یک جهت اولا از تقدیمش و جدل از سه جهت شما اثبات کردید که تقدیمش اولا است، سایر انهای تعلیمی چطور؟ از اونا صحبتی به میون نیومدید، اونا نوعی انواعی از قیاس هستن. خب خوبه مثلا هیچ کدوم از اونا ما مقدم نداریم، اول از خطابه شروع کنیم. آیا این وجوهی که برای تقدیم جدل گفتید هیچ کدومش در سایر انها هم جاری هست یا نه؟ و اما صناعت الخطاب و شعر، دو تای از اینا میگه اصلا این حاصی بهش تعلق نمیگیره، برای اینکه اینا برای امور جزئیه هستن، برهان و جدل هستن که مطالب کلی را اثبات میکنن و هدفمون در علم مطالب کلی است، میخوام قضای جزئیه را اثبات بکنم، ولی خطابه و شعر ناظر به جزئیات هستند. بنابراین این دورتر است از غرض ما، به برهان و جدل تعلق میگیره. خطابه و شعر چون مربوط به امور جزئی هستند، بعید هستند از هدف کسی که منطق میخواند و میخواد یاد بگیره. فهم قناعت الخطابت و شیعت فی الامور کلیت النظریه و ذالک لان موعهما الامور الجزئیه و کلیه ولمت هی الامور الکلیه. اگر کسانی بخواهند در امور کلی خطاب خوانی بکنند یا شعر بگن درباره امور کلیه و اون مطالب کلیه هم رو با اینا بخواهند اثبات کنند، این به حق امور کلی ظلم کردن، تجاوز کردن. حقش نیست که در امور کلیه از کتاب و شعر استفاده بشه. این راجع به کتاب و شعر. اونها اون وجهی که برای تقدیم جدل گفتیم در اونها جاری نیست. خب مغالطه چطور؟ مغالطه اینن مثل برهان در امور کلیه است. هر جایی برهان اقامه میشه مغالطه میشه کرد. پس مغالطه تأخیرش وجود نداره. ولی یه چیز دیگه هست، با اینه که مغالطه رو ما اصلا مطلوب به ذات نیست برای ما، ما تعلم میکنیم تا ازش اجتناب کنیم، نه برای اینکه این هدف هست برای ما. و اما المغالطه فانها و ان شارکت الجدل فی انها کانت اولا قبل البرهان فی الزمان. آخر یکی از وجوهی که برای تقدیم جدل ذکر کردیم که جدل تقدم زمانی دارد. مغالطه هم همینطوره، معمولا آدم استدلالش میگه اول استدلالش غلطه، توش مغالطه هست. لکن فا انها انما کانت تتقدم تقدم وار لن نافع. جدل که قبلا انجام میگیره این ذهن انسان را مستعد میکنه برای برهان، و این اصلا تقدمش ضرر داره. یه کاری بکنیم که اینو واقع نشه، انسان از شرش راحت بشه. و تقدم الجدل تقدم نافع. والمغالطه ليست مما ينفع به وهم. مغالطه خودش هیچ وقت خود به خود فایده ای نداره، مادهش هم با ماده برهان مشارکت نداره. ماده برهان یقینیات، ماده مغالطه وهمیاته. پس اون وجهی که گفتیم که جدل موادش اعم است از برهان، در باره مغالطه نیم، در مغالطه از وهمیات استفاده میشه. ماده المغالطیه تهمل علی ماده البرهان ولا صورت. از نظر ماده که حساب بکنیم بینشون تباینه، هم نمیشن در هم. از نظر صورت که حساب بکنیم مغالطه در صورت با صورت قیاس با هم، با صورت برهان با هم سازگار نیست. مغالطه در واقع میشه که شرایط هیئت برهانی را نداشته باشه، یعنی هیئتی غیر از هیئت برهانی، پس هیئتش هم قابل هم بر هم نیست. ولا بالعکس هیئت برهان هم حمله بر هیئت مغالطه نمیشه. مغالطه ای که از کردم از راه هیئت حاصل میشه. یه وقت مغالطه از راه ماده حاصل میشه، یعنی شما این مقدمه یقینی داشته باشید، اما هیئتی که در این با قیاس به کار رفته هیئت غلطی است، باید موجب کلیه باشه، موجب جز داشتی.
مغالطه نیمی این کنده اصلا قدرت مقیاس بسته باشه.
وقتی کلم که یعنی مغالطه دو قسمه است، مغالطه در ماده و مغالطه در هیئت، وقتی که مخصوص مغالطه هست یعنی هیئت غلط، اون ماده ای که مخصوص مغالطه هست یعنی ماده غیر یقینی، یعنی ماده وهمی. پس تباین است هم ماده شون از اون جهتی که مغالطه هست و بین هیئتشون از اون جهتی که مغالطه هست. خب این جای عبارتی است که نسخه بدل داره و خطابه داره، یه نسخه بدلش مخالفه هست. حالا روی نسخه‌ای که خطابه باشه بخون که چجوری. خب در مورد خطابه و شعر ایشون فرمودن که علت این که اینا را نمیتونیم مقدمه بر برهان بداریم اینه که از هدف ما دوره. هدف ما در امور کلیه است بحث ما، و اینا در امور جزئی به کار میره. حالا یه جهت دیگری آیا میشه برای بامون تقدم زمانی است؟ همونطور که جدل مقدم است بر برهان زمانن، کتابه هم مقدم است بر برهان زمانن، چرا اینا مرجح قرار نمیدید برای تقدیم بامون؟ ول خطابه فقط تقدمت ایزن علال برهان فی زمان، درسته که خطابه تقدم زمانی داره. فکانت امامتن بالجدل و من حکم الجدل، یا معامل، خب جدل مقدمه زمانن، مقدمه خطابه هم مقدمه زمانن، هر دو را با یه گفتن حالا که ما برهان را مقدم بداریم، جدل و خطابه هر دوشون باید متأخر باشن، خطابه هم در حکم جدل است. او کانت علا حکم مقالته، چون خطابه از ظنیات تشکیل میشه و ممکن است خلاف امر یقینی باشه، در حکم مقالته هست. درست است که از ظنیات به ما انها غلط نمیشه، ولی خب ممکن است که صادق نباشه، چون ظنی سازمش اینی که صادق باشه، از اینجا از حکم مقالته را برش بار کردن. مگه
درستی نبود خطابه؟ اونها درستی نبود؟
خب بگیم از اون وجهی که امور جزئیه هست احتیاج چیز داره، اقتضا میکنه که مؤخر باشه، اما حتی که زمانن تقدم دارن مقدم باشه، بگیم حالا دو وجه داره دیگه، مثل همین کاری شما دل کردید، بگید یک وجه تقدم دارد یک وجه داره، از لحاظ زمان چون مقدم بوده خطابه باید مقدم باشه، از اون جهتی که از هدف ما دوره مؤخر باشید، دست کم اینجور باشه رفتار داره، توی که اگر خطابه باشه اینجور بله گفت منطقه راجع به زمانش صحبت نکرده. بنده احتمال میدم که مخالطه باشه، منظور از مخالطه هم اون مخالطه در جدل باشه، یعنی مشاغبه، اصطلاح مخالطه در جدل را بهش میگن مشاغبه، مخالطه بشه. احتمال میدم که مغالطه ای را که اونجا گفتن بگه این مغالطه با برهان شما سنجیدی، ما یه جور مغالطه در جدل هم داریم که بهش میگن مشاغبه، اون تکلیفی چی میشه؟ احتمال داره که شیخ این مغالطه را اینجا خواسته باشه مستقیمن بگه، اون وقت میگه مغالطه، اون هم مقدم است بر برهان، از لحاظ زمان مقدم، ولی یک نظر جدل است، پس حکم جدل شده، همونطور که جدل را تأخیر انداختیم این را باید تأخیر بیندیم. مغالطه با برهان شباهت نداره در اینکه جای برهان به کار میگه، اونم شباهت داره در اینکه جای جدل صحیح به کار میگه، شباهتی به جدل داره دیگه، شباهتی به جدل بیش از شباهتیست که به خطاب و شعر داره دیگه. یا از آن جهتی که شباهت به مغالطه، چون مخالطه یا مشاغبه به اصطلاح شباهتش به مغالطه بیشتره، چون شباهت به مغالطه داره حکم مغالطه داره جاری کرده، هر دوش وجه داره میشه توجیه کرد، هم خطابه رو میشه به این صورت توجیه کرد هم مخالطه رو، گویی این که وجه دوم به نظر من اقرب میرسه و منظور از مخالطه هم همون است که اصطلاحا بهش میگن مشاغبه. ممکنه اصطلاحی باشه، من نمیدونم که این هم چه اصطلاحی هست یا نه، از شیخ گفته باشه با این خصوصیات تطبیق میشه بر مشاغبه، فرض است من روی احتمال از میکنم توجیه هست. اگر عبارت صحیح مخالطه باشه، نسخه صحیح، منظور از مخالطه را میتونیم مشاغبه بگیریم و علت اینم که جدا ذکر همینه که اون مغالطه ای که اونجا گفت در مقابل برهان بود، نه مغالطه ای که در مقابل این جدل. نمیدونم دقیقا مشغول لفظ، یعنی کلا برداری، کلا کلا کردن، یه همچه معنایی داره، حق بازی در بحث.
در
باشه که این گفت اگر مخالفه در برابر
یک شخص حکیم
مشاهده هست در مورد استعمالی شده
تو
در مورد بلا مخالفه هست یا مغالطه.
بله. چون حکیم میگه به شرط نمیاد. مغالطه در
خلاصه این نکته ایست برای تسمیه که چرا اسمشو این گذاشتی. اصطلاحاً در جدد رو میگن مشاغبه، در آن رو میگن مخانفه. ولی سب تقدم و فی زمان هو المقصود، تنها مقدم بودن در زمان کافی نیست برای اینکه ما اینو مقدم بدانیم. درسته که خطابه یا مخالطه عرض کنم که زمانن مقدم است، همونطور که مغالطه هم گفتیم زمانن مقدم بر برهانه، ولی این تنها کافی نیست که ترتیب کتاب را بر اون قرار بده که چیزی که زمانن مقدم بوده، بلکه اون چیزی که زمانن مقدم است و نافع هم باشد. ولی صد تقدم فی زمان هو المقصود، بلد تقدم و نافع الذی مع مشارکت ما، یعنی مجموعاً این وجوهی را که در دل گفتیم که هم تقدم زمانی دارد، هم تقدمش تقدم نافعی مشارکت هم دارد، اون وقت وجهی می شود داره تقدیم جدل. این وجه در جمع در سایر چیزها جاری نیست. دارم دیگه وقتی نمون.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قال فإنه قد يتعلم أيضا حسياً العلم الحسرق. ما إشكال كذلك في علم حسي بإحجاز علم صابق نبشت بش كما أدرك شيئاً بالحس نسيه فأولي يتعرفه دنبالش مجالك بيش نسيه فيكون قد تقلب الثاني من سبق وعظم من ما ليس يؤجبني. إن حق زدان ولي من خشم نميات یه خود از این روش شیخ در بحث‌ها یاد بگیریم بد نیست، با این که خیلی که فن منطق و فلسفه و اینها هست به این که چیزی بحث می‌کنه. در خیلی از بحث‌های اصولی ما عادت کردیم که طرف رو بگیریم منطق و این حرفا چیه و مثلاً من لهو مستقن این حرفا نمی‌زنه. حالا
بله،
اما حالا کمی اشتباهی کرد اونو محفوظ میشه یاد بگیرد. این میشه در میگردی کنم که خوبه یاد بگیرد. نمیشه من این حرف پوچی هست و فرانی ها، البته گاهی هم داره و اون جهان باید بگیرد، اونش هم باید در جای خودش باید یاد بگیرد. میگه لیتا یو اجه بانی، من این خوشم نمی این حرف خوشبه ها ان یکونت تعلیم و تعلم و تعلیم لا یقالان علامان استفاد و بلهد. به نظر میرسد گویا اینجور باشه که تعلیم و تعلم بر اون که از حس احاد میشه صرف نمی کنه، اونی که از راه حس در این مورد شناخته میشه اسمش تعلیم و تعلم نیم. برو ان انسانا ارا انسانا غیرهو شیئا ما عرضهو علا حسیهی، یک کسی انسان رو بیاد به یکی دیگه نشون بده و اقادهو ادراکا لمحسوس لم بر لم تکن عنده معروف، یک ادراک حسی بهش بده که اون را نمی‌شناخت، معرفتش را نداشت. فإنه لا یقال نفس ما فعل به الآخر إنه علمه شیئا، به این کاری به همی که او انجام داد نمیگن علمه، ولا یقال مفعول بهی، به اون کسی که این کار را نسبت او انجام دادن نشونش دادن بگن تعلم شیئا. اللهم الا ان یکون انما اراه ما اراه لیفت سلمو بی ملکتن ما سنائیتن، مگر اینکه معلم صنعتی باشه که اینو بهش نشون میده و اینا میخواد یادش بده که با این وسیله یاد بگیره کار کردن را، اون هم فرد محل بحث ما خارج میشه. و ذالک ذاکان ما یریه و هیئت عمل، بهش یاد میده ببین اینجور باید اره را بکشن. و ذالک اعتبار اون شیئا ما چیز دیگری را که عرضه و علاه سیهی عراه و چیزی را که عرضه می دارد بر حسه او، بله مگر این که این کار که انجام می ده بخواد یک عملی را بهش نشون بده که و این رو اعتبار کنی مدرکن لذالت من حیث و محسوسون،
وقتی که این حساب این نیست که فقط یک ادراک حسی براش ایجاد میشه، باری دیگری میاد و اشبال اونها را ایزن لیست تعلیمن و تعلمن، باز هم این هم نمیتونن تعلیم و تعلم بل تعریفن و تعرفن. باز الاشبه ان لا یکون ادراک الجزئیات علمن، اصلا علم که ما میگیم شامل ادراک جزئیات میشه، اونجا معرفت بسارنه. این یه مطلب. بعد از ذلك یه اشکال دیگری بر حرف اینه، فان قولهم ان كل تعلیم و تعلم ينسب علم قد سبق، منظور از اونها هر نوع سبقتی نیست. لیس الغرض به ای سبق نتفق، بل ان یکون سبقا نافعا فی تعلیم و تعلم، و حاصل الوجود فی هذا التعلم حصول العله مع المعلول. در این تعلم معلوم این است که این معلول علتش باید موجود باشد، پس سبق بالعلیه منظور است، نه سبق زمانی، اونم هر سبق هر شیء زمانی و شیء دیگری. و اما الاحساس الاول فلیسه شیئا موصلا الى الاحساس الثانی، اون ایجاد کننده ولا جز الى الاحساس الثانی نافعا فی، در خود احساس ثانی هیچ تأثیری نداره. و موجودا معه، چون علت و معلول باید با هم دیگه موجود باشن، اون احساس اول که از بین رفت با این موجود نیست. فان اريد ان يكون هذا الكلام على هذا التعبير، اگر میخوام به این معنا بخوام درستش بکنم، على هذا التعبير تصحیح، اگر بخوام درستش بکنم خوبه که به جای فیجب ان يدعنه بنام التعریف و تعریف او یفهم من التعلیم و التعلم مالم یتواتع علیه فی حاضر الکتب، یا بگیم اصطلاح دیگری تعلیم و تعلم که میگن شامل این تعریف و تعریف هم میشه، به یک اصطلاح دیگری، اما اونی که در این کتاب ها مورد توافق هست، اصطلاحیست که توافق برش شده، اینجور تعریف و تعریف نیست. مالم یتواتع علیه، یعنی چیزی که برش توافق نشده، بل ما یفهم من تعریف و تعریف، به مقصود ما از تعلیم و تعلم تعریف و تعلف هست ولا مناقشه ریزالی خوب هست. قانو بازی مسئله دیگری گفته شده در اینجا با اون این است که این قول القائل کل تعلیم و تعلم ذهنیه لیس فی صحت قول القائل کل تعلیم و تعلم فکریه، یعنی صحیح تر اینه که بگیم فکری بگیم بجایی قائل یکون قد اخرج به قوله الفکری الحسیه، این قائل خواهد بگه که وقتی میگیم فکری حسی را خارج میکنه. فها اولا به این قائلین گفت یو قبل هم ما ارزل اولایی مطالب قبل و شیء آخر زائد بر اونها خوبه هم نه ذهنی خوبه لبی و قبل ذهن، ما که ذهنی گفت حسی نمیشه تا شما بخواد با فکری و ذهن غیر الحس، فایه حاجت الى ما یحصله عن الذی بالحس، بدونی که یه چیزی بیاییم که حسی را خارج کند اصلا از اول شاملش نمیشه. این مسئله که من میخوام بگم اینه که ان ذهنی اصل همه الفکری، فان ذهنی اعم من الفیه والحسیه والفهمی، میگیم شامل این سه قسم میشه، بعضی از طرف حتی شامل تنبیهی هم میدونن یا چاق. فان الفکری هو الذی یکون به نوع من الطلب فیکون هناك مطلوب ثم تتحرک النفس، فکر اینجوری یه مطلوبی رو ما تصور میکنیم، نفس حرکت میکند بل اوسط حد وسطی را میجوید که اون علم پیدا کند. الان جهت المسئولیت از اکتصال قیام فلا تزال تستعرض الامور المناسبه، هی امور مناسبه با این مطلوب را نمایش میده در ذهن خودش سان میبینه.
خب
به هستون
برای
فکر میکنم
اول باید
یه اعتقادی
در نظر بگیریم،
بعد
مقدمات برای
یه اعتقادی در نظر بگیریم یا اعتقادی پیدا کنیم، تصور کنیم
از مقدمات رو منتهی میتونیم به یه نتیجه،
نه
اینکه اول ما تصور
یه
نتیجه
ای را میکنیم، وقتی شما میخواد فکر کنیم میخواد یعنی شما همینجوری میشینید از یه مقدمه اون اینکه بدونید کجا میخواد برید از یه مسئله رو در نظر میگیرید، میخواد ببینید دلیلش چیه، این هست اینجور یا دلیلش میگن پس سوال برای شما مطرح نشه دنبال دلیلش میگردی؟ فکر اتفاقا همینه که ما این مسئله ای داشته باشیم بخواهم این اثبات کنیم، پس مسئله اولا تصور کنیم دیگه. حالا که شما یک جور دیگه میگید معنی نداره، مصطلح ما اینه، ما اینکه میگیم فعل یعنی. و اما الحدسی فهو ان یکون المطلوب اذا صلح للجن تمثل الحد الاوسط من غیر طلبین، خودش در اصلا حد الاوسط ظاهر بشه بزن ما آزا کسی لما یکون، این میشه خیال نکنیم یک جور شدن میگیم او تکون احد المقدمات این صانعتا للجن، یکی از مقدمات برای جن عارض شده فیوزاف الیها دفعتا حدون اما اثقر و اکثر فتخلق و نتیجتا یا تخلق نتیجتا نمیده یه فکر من اطلب اینم هستی. و اما الفهمی اجازه نید بکنم آقا سوال سر سامون شو بحث دارده. اما الفهمی فهمی فهمی اما نکنه الحد الاسد حسل به طلب ولا به سنوه بل به سمع من دعال من خارج وزن هو الذی یتلقا جمیع هذا فان قال قائلون ان الفهمی هو فکری آن ازن لان نفس اندما تسمه تفکر، اگر کسی اینجور اشکال بکنه جوابش اینه فیقال نهو ان المعلم کلما اورد حدن للقیاد فعلمه المتعلم من جهت تصور کان داره که دفعتا ثم از انگاف الی حدون آخر تحصیل مقدمتون اونم همینطور داره دیگه یعنی داره که تیمنه اونم دفعتا حاصل میشه فا این شکفی ها لم یعنی تفیر واقعا المعلم، اگر دومی را براش تصدیقش دفعتا حاصل نشه درسته خودش پیش کرده و این خارج از تفهیم معلم هست فاین شکفی ها میگن تفه الا هم یکت که فی نفسی تیارم فیگون حاضر تعلیم هم مرکبن نمی فهمی یه نزه فکری یه از هوا قیاس مرکبون و کل قیاس من جملتی هی فاوا تعلیم و مفرد و کلامنا فی المفرد، هر چیزی که مرکب شد از تفهیم و تعلیمی یه جزش اینه یه جزش اون ما کلامون در قیاس مفرد هست اونی که فقط از تفهیم معلم به دست میاد و اما ان یرجع الى المعلم فیفیده المعلم العلم فیکون العلم انما جاء معرفی هست، اما اگر اینجوری باشه که علم این راضع باشه به معلم تفهیم کرد علم پیدا کنه دیگه شک نکنه و کلام را فیزان کلام یا تهازم کلام فما ان لم يشك المتعلم فظاهر ان التصديق يثبت منه يتبع التصور دقيقا بلا فكره و بالجمله يجب ان يفرد التعلم الذي نحن في اعتباره ما في نجيم تعليم تعليم واحد و قياس واحد منظور يؤخذ خلطا فان الخلط من اساس شخصا فيجب فيها ما يكون فهما دقيقا توش یه چیزی باشه که دقیقا برمیده میشه و چیزی باشه که زمینه میشه و هنالک لا یکونه انتفاع به المعلم تا این آب و فکر کرده تا داره که تنخصه دیگه میشه فکری او آب پس تفهم المعلم برده